بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دو قطبی کردن جامعه زمین ساز فتنه، تهران، مسجد لولاگر، سالگرد یوم الله نه دی، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده زیاد قصد تصدیق ندارم، اما پیشنهادم به حرکت محققانه شما این است که شما ریشه های فتنه رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدید، و اگر خیلی ها فرصت نمی کنن ریشه یابی بکنن حوادثی که در جریان فتنه 88 پیش آمده و اساسا اصل ماهیت فتنه رو ریشه یابی نمیتونن بکنن، شما این کار رو انجام بدید و بعد در اختیار افکار عمومی قرار بدید. ضمن اینکه شناسایی خود ماهیت فتنه هم از این جهت که میتونست این فتنه در دراز مدت اگر نه دی رخ نمیداد به کجا برسه، اون رو هم باید دقیقاً مورد مطالعه قرار بدید. فتنه اصلا نمیخواست در حد و اندازه های تظاهرات خیابانی محدود بشه و اصلا نمیخواست در ابطال انتخابات محدود بشه و اصلا نمیخواست در تغییر نظام حتی محدود بشه. فتنه یقیناً مسیری رو داشت طی می‌کرد که به چیزی کمتر از سوریه و عراق فعلی، یعنی حرکت‌های تروریستی گسترده و تجزیه مملکت در حد نابودی منجر بشه، چون اصلاً راه دیگه‌ای برای آینده فتنه جز این مسیری که امروز داریم در کشورهای دیگه می‌بینیم وجود نداشته. باید این رو مردم بدونن تا قدر معجزه نه دی رو بیشتر درک کنن، قدر کاری که خودشون انجام دادن رو بیشتر بفهمن. مردم حماسه نه دی رو آفریدن حتی بدون دستور یا اشاره نظام و حاکمیت، بدون اشاره و دستور مقام معظم رهبری. این خیلی مهمه. بدون اینکه از بالا دستور داده بشه، واقعا این حرکت بیش از هر چیزی خودجوش بود و در واقع یک انفجار مردمی صورت گرفت علیه ناامنی هایی که فتنه‌گران داشتن ایجاد میکردن، و همین مسجد لولاگر یک نمونه کوچکی بود از همین ناامنی ها که هیچ منطقی نداشت، ولی یه عده‌ای داشتن اون رو زمینه سازی میکردن. خب غیر از درک دقیق آینده فتنه که ماهیت فتنه رو به ما نشون میده و امروز ما داریم میبینیم در کشورهایی مثل عراق و سوریه محقق شده، یعنی این فتنه که اینجا شکل گرفت به یه نوع دیگریش اونجا پیریزی شد و به نتیجه رسید و به تجزیه کشور و خارج از کنترل بودن اوضاع امنیتی کشور کشورهای همسایه منجر شد، چیزی که دقیقاً خواست مستکبرانه. اینا رو باید قشنگ تبیین کرد. قدرت‌های زورگویی که پشت سر فتنه بودن و آدم‌هاشون از سفارت‌ها می‌اومدن وسط میدون فعالیت می‌کردن، اینها حتماً اولین گروهی رو که از بین می‌بردن خود کسانی بودن که فتنه‌گری کرده بودن یا زمینه فتنه رو فراهم کرده بودن. نمی‌اومدن که مملکت رو دست تقدیم اونا بکنند و با سلام و صلوات کنار بکشن. اونها فقط نابودی ملت ما رو میخوان. خودشون هم گفته بودن باید ریشه این ملت رو خشکوند. خب من در این باره نمیخوام صحبت بکنم که در متن فتنه چه اتفاقاتی افتاد، اونو شما با کسانی که شاهدان عینی بودن و در قطعات مختلف آمادگی بیشتری برای توضیح دارن بیشتر گفتگو خواهید کرد. درباره ماهیت و ابعاد و آثاری که فتنه داشته و یا میتونسته داشته باشه هم نمیخوام صحبت کنم. درباره این که واقعا چقدر فتنه تونست دشمن ما رو جری بکنه و ثمرات خون اون همه شهدا رو که تونسته بود برای این ملت عزت و اقتدار ایجاد بکنه رو تونست خدشه‌دار بکنه، در این باره هم نمیخوام صحبت بکنم. اینا بحثایی است که جای خودش باید مطرح بشه و حتما افرادی مثل شما اهل تحقیق باید به بررسی اون بپردازن. فقط چند جمله‌ای میخوام درباره ریشه های پدید آمدن فتنه بحث کنم. ریشه هایی که دوباره داره پیریزی میشه و باید جلوشون رو گرفت و برخی از سیاسیون ساده اندیش ما دوباره دارن مقدماتی رو فراهم میکنن که از اون مقدمات میشه نتایجی مثل فتنه رو به دست آورد. ریشه فتنه برمیگرده به سال 76، ریشه اجتماعی فتنه. درسته برای این فتنه از 20 سال قبل پیریزی کرده بودن، ولی اینکه بیا تو بدنه جامعه، من فکر میکنم از تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 76 این قصه آغاز شد که اومدن یه قرمز و آبی در عرصه سیاسی درست کردن یه عده‌ای و با اینکه دولت رو از کارگزاران گرفتن به دست مشارکت سپردن که بسیار طیفای این دوتا به همدیگه نزدیک بودن، ولی در مردم القاء یک دوئیت کردن که آقا ما با وضع موجود مخالفیم، بیاید به ما رأی بدید. و بعد اومدن رأی مردم رو مصادره به مطلوب کردن، تحریف کردن به یک معنای دیگری که خودشون بعدن تئوری هاشون رو آوردن. میخواستن جامعه رو تا یه حدی که میتونن سکولاریزه بکنن و بعد مخالفان خودشون رو طالبان معرفی کردن. بنده همون زمان به یکی از لیدرهای اصلاحات گفتم این کاری که میکنید خیلی اشتباهه، خیلی مخالفان خودتون دارید محکم میزنید، شما میدونید مخالفان شما طالبان نیستن، فوقش حالا دو نگاه سیاسی هست، ولی اونها میگفتن ما تا اونجایی که میتونیم بر تنور آتش این اختلافات باید دامن بزنیم. حیات خودشون رو و رأی‌آوری خودشون رو در انتخابات‌های بعدی و پایداری خودشون رو در قدرت به دامن زدن این اختلافات میدونستن. حتی میگفتن این اختلافات رو وقتی تشدید بکنیم موجب افزایش مشارکت سیاسی میشه. حوادث سیاسی جذابتر شده بود تو روزنامه ها از حوادث تصادفات و قتل و جنایت ها، از بس اینها حادثه سازی میکردن. حتی اگر جایی از بس حادثه پردازی میکردن، حتی اگر جایی حادثه ای نبود حادثه شکل میدادن، مثل قتل های زنجیره ای که کشته سازی بکنند و بالاخره عوامل مختلفی دست به دست هم دیگه میداد تنش‌های سیاسی رو در جامعه افزایش بده. خب این تنش رو وقتی شما افزایش دادید، طرفدارانی ممکنه پیدا کنه هر گروه، اینها آماده درگیری میشن. آوردن یه نوبت این رو امتحان کردن در جریان 18 تیر و نوبت دوم این رو ثمره گیری کردن در همین فتنه 88. اگر میخواید در جامعتون چیزی شبیه فتنه 88 رخ نده، همه امور با قانون و منطق بره جلو، همه امور با محبت و گفتگو و صمیمیت بره جلو، از اول نباید بر اختلافات دامن زد، از اول نباید دو قطبی کرد جامعه رو. یکی از محسنات بسیار برجسته انتخابات اخیر ریاست جمهوری این بود که جامعه دو قطبی نشد و این امتیاز به صورت بسیار برجسته در انتخابات مجلس قبلی هم دیده شد که باز جامعه دو قطبی نشد. اختلاف نظر، اختلاف نگاه خیلی خوبه باشه و اصلا مفید رشد دهنده است و موجب میشه که مردم همیشه راهی برای عبور از مشکلات پیدا بکنن، آب تازه در این برکه وارد بشه، موجب میشه یه عده‌ای رسوب نکنن، باندهای مافیایی ایجاد نشه در قدرت، چرخش قدرت بین نخبگان جامعه پدید بیاد. اختلاف نظر من میخوام بگم خیلی خوبم هست بین جریان‌های متعدد، ولی دو قطبی کردن جامعه و بعد این دو قطب رو به سختی به جان یکدیگر انداختن کار بسیار غلطیه. ریشه فتنه برمیگرده به اون زمانی که یه سری از رسانه‌ها موتور جنگ روانی رو تو عرصه سیاسی روشن کردن با این جهتگیری که ما اونا و خود به خود بسیاری از نیروهای فعال جامعه بدونی که خودشون بخوان در یک گروه خاصی تعریف شدن، به صورت دست بسته اینها رو با یه دیکتاتوری رسانه‌ای بهشون تحمیل کردن، شما اصولگرا هستید و ما یه گروه دیگه هستیم اصلاح طلب و ما با هم دیگه دشمنیم، در حالی که تمام این دستبندی ها واقعا دروغ بود. نه اصلاح طلب ها یه دست همه سکولار بودن، نه اصولگراها یه دست بودن اساسا و نه یک دست همه محافظه کار بودن و نه یک دست همه در زمینه های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی یک نظر بودن. هیچ وقت این دستبندی اصلاح طلب و اصولگرا دستبندی صحیح و صادقانه ای نبوده. وقت این دستبندی به صورتی صورت گرفت توسط یک باند رسانه‌ای ماهر در جنگ روانی که به همه افراد جامعه به ویژه فعالین فرهنگی سیاسی و معنوی تحمیل شد و بعد بین این دوتا دشمنی ایجاد شد، دشمنی هایی که واقعا دست ساز بود. بنده ریشه فتنه رو اونجا میدونم. من دوستانی داشتم توی همین تظاهرات ها شرکت کردن، دوستانی که بعضن خب از نزدیک میگفتم بهشون که چرا تو تظاهرات شرکت کردی؟ میگفتش که من باید مقام معظم رهبری رو از دست این جریانی که در انتخابات تقلب کرده نجات بدم، میخوام کمکش کنم. بعد از اینکه آقا اومدن فرمودن که آقا به این شیوه، خب مثلا اون رفیق من دیگه شرکت نکرد، گفت خب راست میگه دیگه، آقا راست میگه، باید به این شیوه. خودش هم به اون طرفی ها رأی داده بود، ولی یه احساس عداوت عجیب غریبی با مثلا این طرفی های موهوم، نمیدونست کی هستن، داشت. بعد به هم بازم میرسیدیم، میگفتم تو الان با کی دشمنی؟ مثلا با من دشمنی؟ میگفت نه با تو دشمن نیستم. گفتم خب با کی دشمنی؟ میگفت با اون جریان. میگفتم اون جریان کیه؟ کجاست؟ آدماشو به من بشناسون. مانیفستشون چیه؟ چرا الکی جریان سازی میکنی؟ خب به ایشون به این تشخیص رسیده بود مثلا با آقای موسوی رأی بده، من به این تشخیص رسیدم با آقای موسوی رأی ندم. ولی من و ایشون که رفیق 25 ساله نه 30 ساله بودیم که با هم توی منطقه هم کلاسی بودیم، الان ایشون رفت دانشگاه، عالی‌ترین مدارج دانشگاهی رو گرفته تا اونجا که حالا میتونسته، من هم رفتم طلبه حوزه شدم، همیشه هم با هم گپ و گفتایی داشتیم. ولی وجوه اشتراک دیدگاه‌های بنده با ایشون که خودشو اصلاح طلب میدونه و من اصولگرا، خیلی بیشتر از وجوه اشتراک بنده با بعضی از اصولگراهاست و وجوه اشتراک ایشون با بنده خیلی بیشتر از وجوه اشتراک ایشون با بعضی از اصلاح طلب هاست. میگفتم ببین خود من و تو دلیل بر این هستیم که دروغ این دستبندی ها، چه برسه به این که دشمنی ایجاد بکنن. این فتنه فقط محدود نمیشه به این که کلمه تقلب دروغ بود، این فتنه محدود نمیشه فقط به این که رفتار غیر قانونی مقابل شورای نگهبان جرم بسیار بالاییه که حضرت امام در موردش فرمود کسی مقابل شورای نگهبان بیسته مفسد فل ارزه. این فتنه ریشش برمیگرده به اون اختلافهای دروغینی که ایجاد کردن. و همین الان بعضی از سیاسیون ساده لوح بازم دارن دامن میزنن به این اختلافات، اختلافات موهوم، اختلافاتی که نیست. همین الان اگر همین دولت محترم برگرده بگه که یه عده‌ای میخوان ما موفق نشیم و الکی دشمن سازی بکنه، حالا واقعا ممکنه یه عده‌ای واقعا دوست داشته باشن دولت موفق نباشه، من خبر ندارم، حتما یه عده‌ای رو میدونن، ولی بخوان این رو تعمیم بدن، تبدیل کنن به یک جریان، خودشون رو تبدیل کنن به یک جریان مظلوم و بعد احساس تقابل ایجاد بکنن بین مردم، خب این ریشه فتنه بعدی خواهد بود. چرا منازعات علکی ایجاد بکنیم؟ من حتی بین بچه مذهبی ها گفتم از هر جریانی انتقاد داشتید هم خوبیشو بگید هم انتقاد، بیاید این بازی ها رو تمام بکنیم، ببینید تو چه اتاق فکرهایی دوئیت اصلاح طلب اصولگرا شکل گرفت، کیا درست کردن این اصطلاحات رو و آیا واقعا ما یک جریان مدونی، یعنی یک جریان سیاسی که از یک پشتوانه نظری مدون برخوردار هست به نام اصلاح طلب واقعا داریم برخوردار هستیم تو کشورمون، و از یک جریانی که باز پشتوانه نظریش مدون شده باشه به نام اصولگرا که تمایزش کاملا با اصلاح طلب مشخص باشه ما تو کشور برخورداریم؟ بنده عرض میکنم یکی از ریشه های مهم فتنه دو قطبی کردن نابجای جامعه بود که این دو قطبی کردن نه اون روز اول صحیح بود و نه دشمنی تراشی بین این دو جریان موهوم یعنی توهمی صحیح بود و نه امروز واقعا یه همچین دو قطبی وجود داره. بله جریان های مختلف سیاسی هستن با اختلاف نظرهای سیاسی گوناگون که حتی اینا با همدیگه مثلا گاهن نزدیک هستن گاهن از هم خیلی دور هستن. مثلا همین الان بعضی از شخصیت‌های سیاسی مجلس هستن به شدت با اصلاح طلب‌ها از نظر فرهنگی مخالفن، از نظر سیاسی اخیراً خیلی نزدیک شدن به اونها. خب اینو می‌خوای اصلاح طلب بدونی یا اصولگرا؟ بابا بگیم آدم‌ها با هم یه اختلاف نظرهایی دارن، چرا دو قطبی‌های دروغین درست می‌کنیم؟ کسانی که دو قطبی های دروغین درست میکنن به نظر من
دارن پیش بینی میکنن که در آینده تو خیابون دعوا را بندازن. چون آدم یه مقداری مطالعات اجتماعی داشته باشه میفهمه این نتایج به دنبالش خواهد بود. کما اینکه قبل از انتخابات 88 این دو قطبی ها رو تو خیابونا تشدید کردن و آقا هم تذکر داد که آقا شیوهی که شما برای این دو قطبی ها دارید درست میکنید توی انتخابات شیوه صحیحی نیست، باید مراقبت بکنید. بعدش همون حرکت ها رو پشتوانه حرکت های بعد از فتنه قرار دادن. فتنه و مشکلاتی که ایجاد کرد واقعا جامعه ما رو رشد داد، ولی شما به عنوان یه محقق میتونید در این عرصه به تبیین ابعاد اون بپردازید که این رشد تثبیت بشه، که این رشد تسریع بشه، که این رشد تعمیق پیدا بکنه. واقعا نپذیرید. هر کی به شما گفت شما حزب الله هستید، ما غیر از شما هستیم، شما بهش ثابت کن که او اشتباه میکنه در این تفاوت. مگه حزب الله چیه؟ مگه حزب الله کیه؟ چرا یه تصور باطلی در مورد حزب الله پیدا میکنه، بعد یه تصور باطل دیگری درباره اختلاف نظر پیدا میکنه؟ بنده در جمع ضد انقلاب ها در یکی از دانشگاه های کانادا حاضر شدم و مدام اونجا داشتم تبیین میکردم مواضع انقلابی خودمون رو با یه ادبیاتی که دائما داشت سوء تفاهم برطرف میکرد. یکی از ضد انقلاب های اونجا که اول جلسه تحمل نمیکردن بنده رو ببینن، میگفتن ما تعریف جدیدی از ولایت فقیه شنیدیم، فلانی ها که این تعریف رو نمیگن، برخی از علما گفتن، علما رو گفتن. گفتم بابا من از همون یاد گرفتم دارم به شما میگم. یعنی صریحا فردی که خودش رو ضد انقلاب میدونه اومده میگه که من تعریف جدیدی از ولایت فقیه اینه، خب اگه اینه ما قبول داریم. من معتقدم برای بسیاری از ضد انقلاب ها سوء تفاهم شد ایجاد کردن. و بعد یه سوال از شما بکنم، جریان فتنه چرا پشتوانی مردمی خودشو به سرعت از دست داد؟ بدانید اینکه هیچ سوء تفاهماتش برطرف میشد و نظام اجازه داد این سوء تفاهمها در میدان عمل برطرف بشه. خوش به سعادت کسانی که اومدن تو میدون و برای رفع سوء تفاهمها با مردم گفتگو کردن، علیه فتنه‌گران روشنگری کردن، خب آفرین بر اونها، کمک کردن. ولی دیگه نهده پایان هر نوع سوء تفاهمی بود که بابا اصلا ما فهمیدیم قصه چیه دیگه، بس کنید دیگه. و واقعا ملت اگر این هوشمندی رو خرج نمیداد، خواهش میکنم یه نگاه به عراق و سوریه بکنید، یه نگاه به لیبی و مصر بکنید، یه نیم نگاه به برخی دیگه از کشورها بکنید که به انواع دیگری توسط جریانهای استکباری اختلافات درشون دامن زده شده. بنده الان پس درگیری اصلی خودم رو تو این بحث با اختلاف افکنی های موهوم قرار دادم، که اختلاف افکنی های موهوم که نون بعضی ها تو این اختلاف افکنی هاست مقدم این فتنه شد از چیزی حدود 12 سال قبلش، 12 سال قبل از 88 درست میشه دیگه؟ بله میشه همون 76. اون اختلافات واقعا وجود نداره. به نظر من وقت اون رسیده عناصر سیاسی کشور و عناصر فرهنگی هم بیان در این نهضت مشارکت بکنن، که هر جا اختلاف بی خود کسی مطرح کرد جلوشو بگیریم با گفتگو و بهش دامن نزنیم با بازی کردن توی زمین دشمن. اسم خودشو یه چیز میذاره، اسم تو هم یه چیز میذاره، میگه حالا بیا با هم صحبت کنیم. بگو من اصلا اون اسمی که گذاشتی من قبول ندارم. اسم منو چی گذاشتی؟ میگه من ملیگرا هستم تو مذهبی. بهش بگو نه اتفاقا من ملیگرا هستم. خلاص لاش کن. امام میفرمود ما ملیگرای اصلی ما ایم. اگه گفت مثلا شما طرفدار حکومت اسلامی هستید، ما طرفدار حکومت مردمی، بگو اتفاقا ما اصلا طرفدار حکومت مردمی هستیم. و مردم یعنی چی؟ طرفدار حکومت مردم یعنی چی؟ یکی شاخصا رو نذار، یعنی یک دونه اسلحه، یک دونه کلمه دست کسی نذارید بمونه که موجب اختلاف بشه. اختلاف که شد بعد دیگه نوبت دربی میشه دیگه، قرمز تا آبیته، تا یه مدتی کری خوندنش جذابه، بعد بره توی دربی. تو عرصه سیاسی ما دربی برای مملکتمون ضرر داره؟ اصلا صحیح نیست، آخه واقعیت نداره. بله شما میتونید برای تیمای تهران یه قرمز و آبی درست بکنید، دربی هم برگزار بشه، حالا مثلا گلزن اون تیم اومده تو این تیم داره گل میزنه دیگه، اصلا مردم هم میدونن کاملا اینا اعتباریه. پول بده ورزشگاه مثلا چه بازیکنی رو بخره. واقعا اینا مثلا کسانی هست که نسل در نسل به صورت ناسیونالیستی یا ژنتیک با هم دشمن باشن، که قرار داده با هم میکنن. تو عرصه سیاسی ما اگر دربی داشته باشیم سلمنا، ولی نداریم. ما 7-8 جور نظر تو زمینه‌های مختلف اختلاف نظر داریم، با این اختلافات زندگی میکنیم، رشد میکنیم و با این اختلافات خودمون رو اصلاح میکنیم، میبریم جلو. یه جریان هایی میخوان بیان این اختلاف ها رو زمینه دو قطبی کردن جامعه قرار بدن. نهده پایانی بود بر دو قطبی کردن ناسحیح جامعه و قدردانی از نهده این است که ما دیگه اجازه ندیم دو قطبی های ناسحیح تو جامعه پدید بیاد. عیبی نداره اختلاف نظر موجود باشه، سر اختلافات گفتگو بشه، ولی دو قطبی بشه دامنه دشمنی ها و آتش اختلافات افزایش پیدا میکنه، زمینه حرکت هایی مثل حرکت فتنه شکل پیدا میکنه. آخرین حرفم رو عرض بکنم و اون این که اگر اداره کنندگان اون تظاهرات های خیابونی که به قول خودشون مسالمت آمیز بوده، حالا منهای مفهوم فتنه بود، دروغی که گفته شده بود به مردم تقلب در انتخابات و الا مردم بیرون نمی ریختن اصلا، منهای اون مسئله، اونا پیش بینی نمی کردن که این تظاهرات ها توش حمله به مسجد و آتش زدن رخ میده؟ اگه پیش بینی نمی کردن، عناصر بسیار ساده لوح سیاسی هن. اگه پیش بینی می کردن، خیانت کرده. از اول معلوم بود، همون روزهای اول این اتفاق افتاد. اینجوری نبود بعد از 7-8 ماه این اتفاق بیفته. شما الان در این مسجد حضور دارید، حالا من الان خودم تاریخشو نمیدونم، شما حتما دوستان مسجد به شما گزارش دادن یا نمونه های دیگه ای که مراجعه کردید. کاملا پیش بینی میشد کرد که آقا این حرکتی که دارید میگه یه حرکت کور، به یک حرکت های کور ضد امنیتی داره منجر میشه. کاملا قابل پیش بینی بود. انشاءالله که بتونیم پیشگیری کنیم از فتنه های آینده و قطعا مملکت ما و ملت ما این قدرت رو داره، با توجه به اینکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یه مراجعه بکنید به سخنرانی هایی که تظاهرات های کوچیک و بزرگی که قبل از این جریان های تروریستی که در منطقه شکل بگیره رخ میداد. اینجوری نبود که روز اول چند تا قطار اسلحه بیارن و بریزن تو خیابون و یالا ما تروریست هستیم و اینجوری نبود. خواهش میکنم، من دیدم، نواراشون رو گوش بدید، صحبتاشون رو گوش بدید، چجوری شلوغ میکردن، چجوری تهییج میکردن، بعد کم کم رسوندنش به این ناامنی فضاحتباری که خود حمایت کنندگانشون الان روزشون نمیشه پشت سرشون بیستن و میان مثلا به ظاهر باشون دشمنی میکنن. اینا رو ببینید، بعد بیاید ببینید، میبینید که این فتنه واقعا میخواسته کجا برسونه مملکت رو. آفرین بر نهدهی که عقلانیت این مردم رو نشون داد و اجازه نداد مردم بازی خورده یک گروه اندکی که جنگ روانی بلد بودن صرفا، نه سیاست میدونستن نه کیاست داشتن بشن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.